بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله ای که میخواستم بگم اینه که اصلا این قضیه مذاق رو برای چی میخواییم بگیم. ببینید توی بحث مذاق من احساس میکنم دو تا روی کرد الان هست که به نوعی مقابل همه. حالا اینکه بعضی اینو قائلن بعضی اون اشکال نداره، اما دیدگاه رایج فقها یا حداقل امثال صاحب جواهر امام اینها پارسال هم اشاره کردم هیچ کدوم اینها نیست. یه گروه مذاق رو اونقدر گسترش میدن، حالا به عنوانهایی مثل مقاصد الشریعه اینا، که با استحسان عامه دیگه تقریبا تفاوت چندانی پیدا نمی کنه. یا با اون قیاسی که امثال ابن جنید اجرا می کردن و عموم شیعیان اشکال می کردن تفاوتی پیدا نمی کنه. مذاق رو می برن با مقاصد و مسائل و مفاسد زندیه و تا اینها نزدیک می کنن، که حالا ما انشالله تو همین جلسات مقاله های علی دوست رو بیاریم و نقد میکنیم راجع به این موضوع، یعنی مقاله خودش رو بیاریم. از نظر ما قیاس میشه، اونا میگن نمیشه، ولی ما میگیم قیاسی که در شریعت معنی شده اهم از قیاس اصولی یا تمثیل منطقی است. یعنی اهم از اینه که زید برادر عمر است، عمر عالم است، پس زید عالم است، فقط این نیست. جاهایی رو شارع به عنوان قیاس معنی میکنه که این مدلی اصلا نیستن. مثلا به عبان میگه قیاس کردی، میگه عبان چیکار کرده بود؟ عبان دیده بود که وقتی تا ده تا مثلا یه انگشت ده تا مرزن مساوی، دو تا بیستا مساوی، سه تا سی تا مساوی، چهار تا که میشه مرد چل تا زن بیستا، اعتراض که اگه اینطوری باشه خب سه تا انگشت زن که قطع کردی یکی هم اضافه تر قطع میکنی که خسارتش کمتر بشه. همین رو امام بهش گفت قیاس.
چون همین اتفاق حالا افتاده تو پرانتز، مثل که از اساتید پدرشون بند خود با ماشین زده بودن بهشون، طرف دنده عقب گرفته بود با تراکتور و اینا پشت پدرشون،
چه
دیه های
متفاوت نگه،
این که دیگه قتل عمد میشه، این دیگه قتل عمده، این از بس خارجه. اون که حالا عباد داشت میگفت قتل شبه قتل خطاست، این که قتل عمده، دنده عقب گرفته زرز کشته، این دیگه قتل عمد میشه، قصاص داره اصلا، دیه نیست، اینجا قصاصه. آره اینجا ولکن فل قصاص حیاتون میشه، این نه این دیه نیست. اونی که عوام میگفت نه قتل خطا بود، اما میگفت نمیپذیرم که سه تا سی تا چهار تا بشه بیستا. بعد حضرت به این گفت قیاس، انکه اخذتنی فی سنت بل قیاس، و معتقدیم قیاسی که شارع داره من میکنه خیلی گستره تر از اونه، تو لسان فقها هم وسیع تر بوده، که پارسال یه اشاره کردم امسال هم مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. برای یه روی کرد اینجوریه، یه روی کردم مقابل اون میسته و میگه که آقا مثلا شریعت آبگوش که نیست که مثلا شما ذائقهشو میخوای به دست بیاری، مذاقشو به دست بیاری، به تعبیر استاد خودم آقای احمد شاردی، و کلن میخواد مذاق رو نفی کنه. البته اشکال نداره الان یکم مذاق کلن قبول نداشته باشه، ولی اون چیزی که صاحب جواهر امام و اینها به عنوان مذاق بهش استدلال میکنن که به نظر ما هم درسته، با تمرکز بر حرفای صاحب جواهر که پارسال هم بهتون گفتم سی و خورده مورد مذاق تو عبارات جواهر اومده، این بین این دوتاست، نه اونقدر گسترده است و نه اینکه کلن نفع بشه. این مذاق لازمه عرفی مجموعه ادله است، و ما میخوایم بگیم این لازمه عرفی مجموعه ادله، این توی این جلسات میخوایم رو توضیح بدیم، حجت و مورد قبول و قابل دفاع، و این اون قیاس منهی نیست. اما در این حال اینطور هم نیست که اصلا مصداق پیدا نکنه. این کلیتی است که پارسال خلاصه‌شو گفته بودم تو یه جلسه، امسال 4-5 جلسه میخوام باز کنم. ببینید ما مثلا نگاه کنید تو استنباط، الان به شما میگن آقا حد اقل مثلا حد چیز شیر دادن کامل چقدره؟ میگید چقدره؟ حوالین کامل. چرا اینو دارید میگید؟ آیه استناد میکنید به دلالت آیه والوالدات یرزن اولادهن حوالین کاملین، که به قرینه در حوالین کاملین که نسه در استحباب حتی نس نیست، جمله خبری است در مقام طلب، چون قرینه بر جواز ترک دارید حملش میکنید بر استحباب و در مجموع استحباب است. اینجا از خود دلیل به دست میاد، درسته؟ از اون ورم اگر بهتون بگن که مجموع حمل و فصال چقدره، میگید چقدره؟ 30. باز چرا؟ به خاطر آیه قرآن و حمل او و فصال او 30 شهر، درسته یا نه؟ خب حالا اقل الهم چقدره؟ این مدلول کدوم روایته؟ کدوم آیه است؟
آیه
اون حوالین کاملا که میگه شیر دادن 2 سال، نمیگه اقل الهم چقدره؟
هم دو فصال و 30 تا 24 بده ما از اون آیه گرفتیم، پس اقلش
ها این میشه مزاق. مزاق لازمه عرفی مجموع ادله است، یعنی وقتی اون دلیل داره میگه و حمل و فصال و 30 شهرا، این یکی داره میاد میگه والوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، وقتی این دوتا رو بذاری کنار هم ارتفاع عرفی میشه که بس اقل الهم 6 بوده. این خیلی مثال ساده. در حقیقت در استنباط یه مدالیلی مال تک دلیله، خود آیه خود روایت وقتی میخونی اینو داره میگه، این یکیه. یه وقت یه چیزیست که شما از مجموعه بگید ادله به دست میارید، این به دست آوردن هم عرفیه، عرفیه لازمه عرفیه این مجموعه، این میشه مذاق. و نمونه هایی که در جواهر و دیگران اسم مذاق روش اومده در حقیقت اینه.
نه
مذاق تک دل نمیشه، مذاق لازمه عرفیه. حتی تو مختار دارم میگم، ولی مثلا خب مثل آیه علی دوستان که توسعه میدن همون دلیل زندی تک دلیل رو هم باشه مذاق میگیرن، اینی که الان مختاره میگه یعنی یه جور استظهاره، متا استظهار از مجموعه نه استظهار از بگید تک دلیل.
این پس خیلی خواهد استثار عرفی رو انجام داده دیگه، ولی کاری نداره که آقا عرفی استثاری از این مجموعه، یعنی مجموعه دلیل رو همین چیزی برداشت
کنه. عرفی که در ظهور حجته، عرف متفتنه، تو جلسه قبل هم توضیح دادم، عرف غیر متفتن اگه چیزی استظهار بکنه ظهور بدویه، اعتبار نداره. کسی که کل این ادله متفتنه،
اینجا
هست. نمونه دیگه براتون بگم، چی؟ برهان نیست نه؟ نه مذاق، حالا توضیح میدم، یه امر تشکیک پذیره، اونجا قطعیه، یه جای اطمینانیه، یه جای زن خاصه، یه جای زن مطلقه. این لازمه مجموع ادله تو مثال والوالدات یرزنه با حمل و فصال و سراسون و شهران قطعیه، یعنی عرفن لازمه قطعیه این دو دلیل، یکی اقل الهم 6 باشه. بودا این لازم مثل ظهور بگین اظهر اون ظاهره، تو همون تک دلیل هم بگی بگین اظهر اون ظاهره، تو مجموع ادله هم همین بساطه، یعنی شدت و ضعف داره اون لازمه ای که از مجموع فهم میشه.
از اون طرف مذاق
فقها ها همینجا تعبیر مذاق رو دارن، یعنی همینی که الان شما بهش میگید دلالت اشاره، همین رو کاشف القطاع میگه از مذاق اشاره به دست میاد. نمونه دیگه غنائم الایام، فیض کاشانی، فیض کاشانی میرزای قومی جلد 4، غنائم الایام میرزای قومی جلد 4 صفحه 192. حالا آدرس اون چیزم بهتون میگم، کاشورقتا رو حالا بعد دیگه این تایم شه. میرزای قومی اونجا تو بحث پرداخت زکات که آیا تأخیر در پرداخت زکات قابل قبول یا قابل قبول نیست، میگه اگر عقب انداختن زکات بدون عذری باشه که در نزد شارع حجت تلقی بشه، این عقب انداختن زکات حرامه به دلیل مذاق شارع. یعنی به یه دلیل مشخصی استناد بگید نمی کنید، بگید این روایت چون یه همچین روایتی هم نداره. باز اگر ظهور امر در فوریت رو قبول داشت میتونست بگید خود امر به زکات فوریت داره، اینم نیست. اما وقتی مجموع ادله رو میچینه کنار هم که مثلا یکی میاد از امام میپرسه مثلا چه کار کنیم زکات رو، میگه اگه فلان عذر رو دارید انجام بده عقب بندازید، اون یکی میگه بهمان عذر رو دارید عقب بندازید، لازمه عرفی این مجموع ادله این میشه که اگه کسی عذری ندارد نباید عقب بندازه. این رو بهش میگه چی؟ مذاق شارع. یه دلیل مشخصی رو نمیگه، اما وقتی ما سوالات سالین رو میبینیم نحوه جوابهای امام رو هم میبینیم و میبینیم هر جا که بحث عقب انداختن زکات مطرحه، هر جا بحث عقب انداختن زکات مطرحه، پایه عذری در میانه. لازمه عرفی این مجموع اینه که پس اگر عذری در کار بگید نبود تأخیرش جایز نیست. اینو تعبیر میکنه ازش به چی؟ مذاق شارع توی غنائم الایام. این یه نمونه. باز صاحب جواهر در جلد 12 صفحه 274 تو بحث چیز اختلال به نماز، وقتی که میاد یه سری ادله رو بررسی میکنه و اونجا یه سری مستثنیات رو میده که بهش میگن ارکان، که اینا اگر به هم بخوره نماز باطله، بعد میگه لازم این مجموع اینه که اختلالات غیر رکنی و غیر عمدی مبطل نماز نیست. اینو میگه به استناد به مذاق شارع. یعنی وقتی اونا دارن میپرسن، حضرت مثلا میاد یه مواردی رو که ارکانا ذکر میکنه میگه این چون به هم خورده نماز باطل، از این مجموع عرف میفهمه که بعد همه اینجوری نیستن. لذا اگر اختلال تو اینایی که حالا فقها بهش گفتن ارکان نبود، در غیر رکن بود، عمل باطل نمیشه. همونجوری که مثلا ما با اطلاق لاتوعاد میگیم، میگیم اگر غیر مستثنیات به هم خورد نماز اعاده بگید نمیخواد، اختلال غیر عمدی. همین رو صاحب جواهر به استناد به مذاق شارع میگه. این یه روایت معین نمیگه چون اطلاق لاتوعاد رو مثل ما قبول نداره اونطوری، اما در عین حال عرف از این مجموع فهمه که حکایت رکن و غیر رکن بگید فرق میکرده و اون ارکان اگر قرار اونطوری باشه که با هر اختلالی از بین برن، پس اختلال در واجبات غیر رکنی مبطل بگید
نیست.
نه
تو برای سندش
نه دلالتشو اطلاق دلالتشو اشکال میکنه. آره اشکال تکبیرت الاحرام رو میاره که تو مستثنیات نیست، در حالی که اگه اونم به هم بخوره نماز باید اعاده بشه، قیام متصل به رکوع رو میگه. آره بعد از اون نتیجه میگیره پس این چنین اطلاقی نداشته در مقام بیان همه مستثنیات، البته اینا جواب داره. تو تکبیرت الاحرام اگه رعایت نکنه اصلا نماز نیست، تخصصا خارجه. قیام متصل به رکوع هم اختلالش یه چیز نادریه که عمدن هم میشه و لذا ذکر نشده، بنابراین اطلاق رو ما قبول داریم. اما برحال اینو نمیخوام رو اطلاق لاتوعاد نمیخوام بحث کنم، میخوام بگم وقتی میخواد بگه باطله استدلال میکنه به مذاق و اون لازمه این مجموع ادله است که توی یه سری موارد هر اختلال رو مبطل میکنه، دیگه بس در سایر موارد هر اختلالی مبطل بگید نیست.
چون قصدی بودن شرط قصدی نبودن و کار نماز گذار قصدی، چون
رسمی بودن، اصلا شرطیتش اگر هم بخواید بگید به اون معنا نیست. ما با اجتماع رو نه این مسائل نماز در مکان قصبی رو بررسی میکنیم.
اجتماعی
هم ما هم ممکن میدونیم، ولی اگر سجده در مکان قصبی باشه بگیم نماز باطله، چون سجده مقوم صلاته و اگر مقوم مأمور به نهی داشته باشه معتقد دیگه ادله تطبیق نمیکنه برای صحت عمل.
نه
نکته اینه که عبادت باید مقرب باشه، اگر امری که مقوم عبادته مبعد باشه دیگه اون عمل مقرب محسوب نمیشه. یه وقت مبعدیت مال خود عمل عبادی نیست، مثلا شما وضو بگیرید با آب مباح ولی میریزه در مکانی که صاحبش راضی نیست، این مکانه مقوم وضو نیست. مثلا میتونیم بگیم از این حیث که وضو گرفتی عملت صحیحه، از این حیث که آبشو جایی ریختی که صاحبش راضی نیست گناه کردی. این فرمول اجتماع امر و نهی درست در میاد چون حیثیه. یا مثلا نماز در مکان قصبی هست ولی سجده تو مکان مباحه، سجده تو مکان مباحه، مثلا ایستادن تو مکان قصبیه، اینجا هم میتونی بگیم از این حیث که نماز خوندیم صحیح، از این حیث که قصب کردی عاصی. اما وقتی بوده حیثیت منهیون ان مقوم حیث عنوان مأموران بهه، این تفکیک حیثی دیگه عرفی نیست. مثلا بگیم وقتی وضو با آب قصبی است بگیم از این حیث که وضو گرفتی صحیحه، از این حیث که آب قصبی بود حرامه. بگیم اگه وضو غیر از بکارگیری آب قصبیه، چون مقوم میشه دیگه تطبیق عرفی نمیشه، باعث بطلان میشه. به عبارت ثانیه بحث شمونای با بحث حیثی فعلی تمام میشه بنابر جواز، و حیثی فعلی جایی تطبیق میکنه، یعنی میشه با تقار حیثی حل کرد که حیثیت منهی و ان عرفن مقوم حیثیت مأمورون به. بگید بگید نباش
اصلا این منهی
بودنش اصلا سوال بوده. نه قصب که نهی داره، لا یحل مال امرئ مسلم ولا دمه الا به طیبت نفسه و رضا اهله، که روایته. خب دیگه
نماز
هم همین لا یحل میاد، لا یحل این مکان وقتی که صاحبش راضی نیست، لا یحل تصرف در این آب وقتی صاحب آب راضی نیست. اما آب مقوم وضوع و غسله، اگه صاحب آب راضی نباشه نمیشه بگی از حیث غسل درسته از حیث آب غلطه، اما مکان مقوم وضوع و غسل نیست. نظام می شود بگی که از این حیث که اگه جوازی باشی، البته از این حیث که مکان رو تصرف کردی گناه کردی، از این حیث که وضو گرفتی درست. خب وقتی که بله مفهوم لازم، خوب گوش به این سوال خوبی پرسید، گو خب این با مفهوم چه فرق میکنه دیگه؟ مفهوم هم همون مایو فهمنه، این هم مایو فهمنه، هم شرطی داره. در بحث مفاهیم چه شرطه، چه وصفه، چه عدده، چه غایته، چه لقبش، شما از مدلول همین لفظ صحبت میکنید، این از لازم بیان بالمعنی الاخص همین عبارت حرف میزنید که مثلا وگر میگوید مثلا میگه اذا جاءک زید فاکرمه، آیا مدلول التزامیش اینه که اذا لم یجئک زید لم یجب بگو اکرامه، یا چنین لازمه ای بگید
ندارد؟
اینجوریه. اما وقتی میایید میگید مذاق شریعت لازمه هیچ دلیل خاصی نیست، به عبارت انسانی لازمه بیان بالمعنی الاخص هیچ عبارتی نیست، چندین عبارت رو که کنار هم گذاشتم این لازمه را فهمیدم، یعنی لازمه یا غیر بیانه یا اگه بیانه بیانه بالمعنی بگید اعمه، نه بیانه بالمعنی اخص. پس بحث مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، اینها بحث مدلول التزامی همون خطابه، لازم بیان بالمعل اخص همون خطابه، ولی بحث مذاق شارع لازمه یه خطاب معین نیست.
احسن رو هم بگیریم، یعنی اون مفهوم مخصوص استفاده از یک دلیل یک لفظی یه وقت از چند
بارد اشکال نداره، منطقه اون کل این بحث مفهومتون میشه قسم اول، بعد مذاق شارع و دلالت اشاره و مقاصد شریعه و دلالت سیاقیه میاد تو قسم دوم، ایرادی نداره. ولی خب یعنی چیزی عوض نمیشه، فقط اسم عوض میشه.
اونجا اصلا سلخه بود، وقت
سلخه بود سلخه که کلا در مفاهیم بحث رو سلخه بود
مفاهیم چه سلخه بود اینجا؟
نه اینجا هم سلخه، اصلا بحث شخص الحکم سالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی از محل نظام میره بیرون. شاید میگه انجا اکر زیدون فکرم ها شخص الحکم، یعنی شخص همین وجوب اکرامی که اندمجی زیده و این قطعا با انتفاع مجیع زید منتفیه، کاری نه به بحث مفاهیم داره نه به مذاق شارع داره، اینا همه رو سنخ الحکمه که سنخ این حکم حالا اگه تک دلیل باشه میاد تو فرمول مفاهیم، اگر مجموع ادله باشه میاد تو این بحث مذاق و مقاصد و شریعه و چه میدونم دیگه اینجوری. نه اگر گسترش داری تعریفه چرا اونم لازمه بالمعنی عامه، لازمه بالمعنی اخص نیست، یعنی بیانه بالمعنی اخص نیست چون لازمه یه دلیل نیست، اما چون لازمه عرفی مجموع ادله است میشه لازمه بالمعنی عام. شما اگه دلیل الف رو دیدی دلیل ب رو هم دیدی از مجموع اینها به اون لازم بگو میرسی. حالا وقت دو تا سه وقت تعداد میره بالا. نمونه دیگه آی خویی داره که میفرماید در مورد انتخاب شغل توسط خانوم، شغلی که با نقش مادری تضاهم داشته باشه قابل قبول نیست. این هیچ روایتی نیست، دلیلشو میگه مذاق شاره آی خویی، میگه مذاق شاره، اینو پارسال هم گفتم، میگه مذاق شاره آدرسه چی؟ تو مرجع تقلید هم همین هست، میگه مذاق شاره. یعنی چی؟ یعنی من یه دونه دلیل ندارم بیاد به من بگه که اگر با مادری تنافی داشت بذارش کنار، حالا نه مدلول مطابقی نه تزمونی نه حتی التزامی یه دلیل هم نیست، اما وقتی مجموع ادله را میبینم میبینم در جایی که نقش مادری با یه نقش دیگری تضاهم پیدا کرده، هی هر جا این پیش اومده شارع اومده اون جنبه مادری رو ترجیح داده، لازمه عرفی این مجموع اولویت نقش مادر بودنه، بیاد تعبیر میکنه به چی؟ مذاق شارع. خب این یه تعدادی نمونه بود که من پارسال البته مفصلتر این نمونه ها رو، یعنی مفصلتر که نه تعداد نمونه های بیشتری رو براتون گفتم. چی؟ چشم فایل شما
ادله رو قشنگ نگاه کرده الان به
احاطه رسیده
که این
نظر رو
که
مزار شاره احسن، لازمه مجموعه که هر جا با خدمت شما عرض شود بگید آره تعارض پیدا کرد میذاره بشکن، هیچی برای اونا حجت نیست، اونا خودشون باید بیان دوباره مجموع ادله را ببینن، اگر این لازمه عرفی رو از مجموع فهمیدن گفتن آقا لازمه این مجموع این هست، اونا هم همین فتوا رو میدن و الا فلا.
خصوص فتوا تطبیق نقش
مادر
هم تعیین مفهومش هم
تطبیقش
و اون ملاحظات
داشته، خود دوباره ادله جداگانه است، مفاهیمش که میشه عرفی مگر شارع حقیقت جدیدی بیاره، دوباره تطبیقاتش هم میره با علل عقل البته
دلیل
نقلی عقلی حساب میشه،
نه عقلی
حساب میشه، شدت و ضعفش اینه که مثل همون خود ظهور تک دلیل هست، که یه جای ازهر یه جاهایی ظاهر، اینجا هم همینطوره. مثال اولی که براتون زدم که کاشف الغطا تعبیر مذاق شاعر رو به کار برده بود، اقلال هم 6 ماه بود. این که ما از عرفن از دیدن این دوتا دلیل، یعنی و حمل و فصال و سلاسون شهرها تا با مثلا ولوادات یورزن آلادان حولن کاملن برسیم به این که اقلال هم 6 ماهه، این تقریبا قطعیه، این لازمه عرف، لازمه قطعیست اندل عرف. اما تو اون مثال مثلا عقب انداختن زکات بدون عذر لایجوز، مثال میرزای قومی، یا کاری که مزاحم و نقش مادریست لایجوز، اینا اون شدت و غلظت به اون نمیرسه. تا اون جایی که بنده گشتم، تعبیر مذاق شارع رو اولین بار ملا مهدی نراقی استفاده کرده. ملا مهدی نراقی استفاده که کلمه مذاق شارع مطلبش هست، تعبیر مذاق شارع ملا مهدی نراقی گفته. بعد جواهر دیگه خب زیاد استفاده کرده، 30 خورده این مورد استفاده کرده، از اونجا به بعد دیگه این رایج شده، از اونجا بعد این رایج شده. این مذاق که اینا میگن معنای لغوی مذاق طبیعتا نیست، چون مذاق از ذوق میاد دیگه، این چشیده شدن. به قول آقای احمد شاهدی، مگه شریعت آبگوشی که شما مثلا بچشیش چشیدنی نیست؟ مذاق آن لغویش نیست. اینا که میگن مذاق به این صورته. خب بعضی آمدن گفتن که مذاق یعنی حکم، یا اینا دیگه تو مقالات، حالا اگه خواستید مقالاتشم بهتون میدم، آیه حکمتنیا تو مقاله ای که داره گفته مذاق یعنی حکم یا قاعده روشنی. که اینا که الان دارم امروز میگم، اینا همش راجع به تعریف خود مذاق چیستی مذاق، معنی که ما گفتیم فهمیدید؟ حالا بریم سراغ معانی زیغتر و مجموعه دار. حالا بریم سراغ اونا که زیغتر و اوسط. یکی این آیه حکمتنیا آورده گفته حکم یا قاعده روشنی که استناد آن به شارع قطعی است، اما این قاعده یا حکم مدلول صریح یا ضمنی منابع چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و عقل نیست. اینجور تعبیر کرده،
حتی
زمینی هم نیست. خب به نظرتون ما اینجا کجاشو نمیپذیریم؟
منابع چهارگانه،
بازم منابع چهارگانه است، از منابع خارج نیست، لازمه لفظی نیست، مدل التزامی. سلام نمونه هاشو من بگم، مثلا محقق سبزواری میگه که اگر لقیت محکوم به اسلام باشد، ملتقد هم باید مسلمان باشد، و الا مذاق شارع اجازه نمیدهد که کافر بر مسلم ولایت پیدا کند. خب این عدم ولایت کافر بر مسلم، این یه چیزی است که مثلا از ادله اربعه ما بگید خارج باشه. لن یجعل الله للکافر المؤمن السبیلا رو داریم، منتها تو لن یجعل الله، از خود لن یجعل الله ما نمیتونیم یه اطلاقی بگیریم که موارد لقیت رو هم بگو شامل بشه، چون در مقام بیان لقیت و این حرفا نیست، در مقام بیان اخبار از امر تکوینی نیست. اما وقتی مجموع ادله رو میچینیم کنار هم، میگیم هر جا ازدواج بوده، فروش قرآن بوده، هر جا کافری میخواسته بر مسلمی بگید استیلا پیدا کنه، شارع جلوشو گرفته. اینجا لازمه عرفی این مجموعه اینه که کافر نباید بر مسلم ولایت پیدا کنه. لذا اگر یک بچه‌ای رو در بلاد اسلام پیدا شد، خب در بلاد اسلام محکوم به اسلامه، یا پدر مادرش مسلمان بودن مردن، میخوایم بدیم به یه نفر اینا رو چیکار کنه؟ بزرگ کنه. حق نداره اینو بدیم به یه ارمنی یا یه یهودی. این بر اساس دلیل لفظی نیست، میاد تعبیر کنه مذاق شارع. عام فوقانی ظهور خود عامه، یعنی شما یه عامی دارید، دلیل لفظی شما ظهور داره، ظهورش اینجا رو هم گرفته، اینجا مدلوله یه عام مشخص نیست. چی؟ به حساب نمیاد. بعد یه نمونه دیگه چی؟ نه در رد همین قول که میگم مذاق خارج از عدل در بحث، چیز جدایی است که حجته. باز یه نمونه دیگه در بحث خبز، اینجا یه سری از فقها گفته بودن که اموال رو باید مردم ببرن بدن به مجتهد جامعه شرایط، بعد اینو ببرن دفنش بکنه، نگه داره تا خود امام زمان بیاد و تحویلش بدن. بعد صاحب جواهر گفته این خلاف مذاق شاره، از مذاق شاره بعیده که بگه این پول رو که الان هم برای تبلیغ دین بهش نیاز هست، هم ساداتی نیازمند هستن، بذاریم یا چال بشه چه بسا از بینم بره که بعد ما ندیم، این خلاف مذاق شاره. خب الان اینجا مذاقی که ایشون بگه یه آیه روایت نیست، اما خارج از کتاب و سنت هم نیست. یعنی شما نگاه میدید جاهایی که شیعیان نیازمند بودن، سادات گرفتار بودن، به اصطلاح لولا، بله اون روایت داره، عزا و آل ابی طالب، اون نه اون برعکسش میگه من نمیگرفتم این پولو از هارون، پولی گرفت حضرت گفت چرا گرفتی؟ گفت اینو برای عزا و آل ابی طالب گرفتم. خب ما بعد اینو شاره تا این حد حساس بوده که اگر آل ابی طالب سادات احتیاجی دارن، اضطراری دارن، اضطرار اینها فوراً چی بشه؟ تعمیم بشه یا مثلا برطرف بشه، یا توی قضیه تبلیغ دین به همین صورت. حالا بیاد بگه همه اینا نیاز دارن، قرآن هم مثلا میخوایم، تبلیغ دین هم میخوایم، ولی پولو برید یا چال کنید تا من بیام، اگه هم نمیدونم به این رفت را که رفت، این با لازمه عرفی مجموعه دل نمیسازه، میاد تعبیر میکنه به چی؟ مذاق اشاره. این هم یه بود عقلی که میگید، ببینید الفاظ بار معنایی دارن، وقتی شما میگید عقل حجیتش دارمدار چی میشه؟ قطع. بعد اون موقع در مواردی که یقینی نیست نمیتونید اجرا کنید، در که ما میخواییم در مواردی که یقینی هم نیست ولی عرف استناد میده اخذ کنید، لذا نمیخواییم اونقدر مهدش کنید. نمونه دیگه عرض کنم باز از قضیه مذاق، در قضیه افتاء ولد الزنا، ولد الزنایی بخواد مرجع تقلید بشه یا حاکم شهر بشه، صاحب جوال میگه لا یجوز به خاطر مذاق شاره. بعد چجوری تعبیر میکنه؟ میگه وقتی ما روایاتی رو که از امام میان میپرسن که ولد الزنا عهده‌دار امری بشه، مثل نماز جماعت جای مختلف، حضرت میان منع میکنه، از این به دست میاد که برای اموری که از نظر شاره منصب هستن مهم هستن نمیخواد ولد و زنا عهده دار بشه، اینو تعبیر میکنم. چرا؟ ببینید همونطور که ایشون پرسید گفتم اینا به فرقشون با مفهوم مصطلح اینه که مفهوم مصطلح لازمه بیان بالمعنی اخصه، که حالا اگر در ایجاب و در موجب و سالبه بودن هماهنگ بود بهش میگن موافق، ناهماهنگ بود میگن مخالف. اینجا شما لازمه بالمعنی الاخص نمیگی، بالمعنی الاعم میگی، چون صرف تصور ملزوم و اون دلیل اول کافی نیست، این مجموع ادله رو که در کنار هم میچینی بعد میای تصدیق میکنی این حکم را، پس شبیه اون عرفی است، لازمه هم هست، لازمه عرفی است، اما اون لازم بالمعنی الاخص بود، این بالمعنی الاعم. حالا آقا میگو اصلا از اول تعریفو بذارید بالمعنی العام، شما میگفتید دیگه، بیا بگیم بالمعنی العام، ما سر اصطلاح دعوا نداریم، بذار به معنی العام، ولی همه اینایی که فقها بحث کردن ذهن مفاهیم میشه یه قسم، این بحث مذاق و مقاصد و فلان و بهمان اینا هم میاد تو سیاق و اینا میاد تو قسم دوم شما. اینم یه نمونه دیگه. بنابراین من به نظرم این تعریف تعریف درستی نیست. خب تو فقها ها یه لحظه این آدرس ها رو بگم. گفتم اول کسی که استفاده کرده ملا مهدی نراقیه، ولی در غیر از کتاب های فقهی ما تعبیر مذاق رو داریم. مثلا ابن شعبه بهرانی، ایشون هم مال قرن دهم میشه فکر کنم، نه ابن شعبه قرن دهم میشه، آره تو افلقون صفحه 417، ایشون هم تعبیر مذاق رو داره، ولی خب یه دونه است، رای هم تو کل کتاب یه تعبیره. علم حدیث صفحه 400، ولی این یه نمونه است. اما گستردش بله ملا مهدی نراقیه، سید جواد عاملی تو مفتاح الکرامه جلد 17 صفحه 506، میرزا حبیب الله رشتی صفحه 148. تو متون فلسفی هم هست، ملا صدرا توی جلد 4 صفحه 182 ایشون هم تعبیر مذاق شارع رو به کار برده. وحید بهبهانی هم تو همون کتاب فواید الحائریه صفحه 274 تعبیر چیز رو داره، تعبیر مذاق شارع رو استفاده کرده. ولی خب اینا کمن، رونقش از همون نراقی به نراقی شاگرد وحید بهبهانیه، رونقش از نراقی به بعده و به ویژه صاحب جواهر، ولی اونا کمن. این هم از این. یه تعبیر دیگه هست از شهید صدر توی تقرار درس خارجش، گفته مذاق مجموعه از نظر، ترجمه فارسی شو بگم، مجموعه از نظریات بنیانی است. این چطوره؟
مجموعه از نظریه‌های
بنیانی. آره
بنیانی
نه لزوما بنیانی نیست، هم میتونه بنیانی باشه هم میتونه بنایی باشه، مهم اینه که عرف از مجموعه ادله این رو بگید برداشت کنه. حالا ممکنه این امر بنیانی و مبنا برای امور دیگه باشه، ممکنه بنایی باشه و مبنا هم نباشه، لذا اختصاصش به مبادی و امور بنیانی وجهی پیدا نمی‌کنه. آیه جوادی عاملی توی کتاباش به جای مذاق شارع میگه دستگاه شریعت، به جای مذاق فقه میگه دستگاه فقه، دستگاه فقه فقاهت. آره اینم ایشون تعبیر میکنه. آره اینم تیتراژ پایانی بود که به نظر من اینم وجهی نداره. خب حالا اون اصطلاح مذاق رو بذارید دست، خب این از نراقی شروع شده، یه 2300 سال هم سابقه داره، حالا ما برای چه یه اصطلاح جدید بذاریم؟ خب از همون تعابیری که چیزی من متفاوت پیدا نکردم، دوباره چیزهایی که تو خود یه روایت یه آیه نیست، ولی کل ساختار فقهی رو که نگاه میکنی به نظر میاد ایشون تعبیر میکنه به دستگاه شریعت، دستگاه فقاهت، اینجوری تعبیر میکنه. شاید این کلمش، ولی لازم محتوایی معمولا همون که بود بگیر دیگه، چه کاری که عوض کنیم. این هم راجع به این. خب آیه خویی، این جمله آیه خویی را براتون بخونم و تمامش کنم. وقتی که بحث میکنن که آیا حدوث نما باعث تملک نما، شما یه عیدی دست شما بوده بعد در زمانی که دست شما بوده منفعتی پیدا کرده، بعد صاحب اون عید اعمال خیار کرده عید رو پس گرفته، آیا منفعت هم باید به او بدیم یا منفعت باید به شما بدیم؟ ایشون تعبیر کرده که ما مذاق شارع رو در باب معاملات که بررسی میکنیم ببینیم شارع دو جور ملکیت بیشتر قبول نمی کنه. یا طرف حیازت کرده یا در چارچوب قرارداد شرعی مالک شده، غیر از این نداره. یا حیازت کرده تولید کرده اصلا، یا در چارچوب، یعنی جوری که مذاق شارع، یا در چارچوب یک قرارداد مشروعی، حالا عقدی ایقایی اعمال ولایتی بهش رسیده. بعد میگه لم یعهد من مزاق شارع المقدس ان یکون حدوث النماء فی العین من جملت الاسباب لتملک دماء. این تعبیر ایشونه و به نظر من این حرف حرف درستی است، حرف پسندیده است. توی بحث این که اگر شما خیارات جنسی رو به شما دادن در زمانی که دست شما بوده نمایی ایجاد شده، بعد صاحب اون جنس اومده اعمال خیار کرده، این رو پس گرفته، حالا نما رو هم باید پس داد یا نه؟ میگه نما رو هم باید داد، چون ما دلیلی برای اینکه شما مالک این نما بشی دیگه نداریم. لم یعهد من مزاق شارع المقدس ان یکون حدوث النماء فی العین من جملت الاسباب لتملک دماء. این تعبیر ایشونه که به نظرم تعبیر خوبی است. خب این یک اجمالی از چیستی مزاق شارع. حالا راه دستیابی به مزاق شارع و بحث حجیتش و بعد بحث نقد دیدگاه، الان دیدگاه مقابلتون گفتم دیگه، یکی از این ور گسترش میده، یکی هم از اون ور زیغش میکنه، این دوتا رو ما کنار گذاشتیم.